بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان ظاهر الروایات شمول الحکم لما اذا لم يقصد البایع المعونه والمساعده اصلا بل صریح و مورد سؤال فی روایتی الحکم والهند هو صورت و عدم قصد ذلک، فالقول باختصاص حرمت البیع سلام علیکم به صورت قصد المساعده کما یظهر من بعض العبائره ضعیف جدا و کذالک ظاهرها الشمول لما اذا لم یعلم باستعمال اهل الحرب للمبیع فی الحرب بل یکفی مظنت ذلک بحسب غلبت ذلک مع قیام الحرب سلام علیکم به حیث و یصدق و حصول و تقوی لهم بالبی و حین ازن فالحکم مخالف للاصول سیر الیه للاخبار المذکوره و عموم روایت تحف العقول المتقدمه فیقتصر فیه على مورد دلیل و هو السلاح دون ما لا یستق علیه ذلک کلم جن و درع و المغفر و سائر ما یکن وفاقا للنهایه و ظاهر سرائر و اکثر کتب العلامت و شهیدین و المحقق ثانی للاصل و مستدل بهی فی التذکره من روایت محمد ابن قیس قال سألت أبا عبد الله عن الفئتين من أهل الباطل يلتقيان أبيعهما السلاح قال بئهما ما يكنهما الدر والخفين ونحوهما لكن يمكن أن يقال إن بحث در نوع سوم یعنی قسم سوم از نوع دوم بود، اون چیزهایی که ممکن است در حرام ازش استفاده بشود که مرحوم شیخ فرمودند به حسب قواعد اولیه ما نمی توانیم چیزهایی که ممکن است در حرام استفاده بشود اینها را جزء مکاسب محرمه بشماریم، ولذا ما می رویم هر کجا روایتی بود، نصی بود، تعبدی بود که دلالت داشت بر حرمت ما اون رو میپذیریم، و الا به صورت قاعده کلی بگیم هر چیزی که یمکن و ان ینتفع منه فی الحرام این بیعش حرام باشه باید همه چیزها بیعش حرام باشه، چون همه چیزها یمکن و ان یستفاد منه فی الحرام. و یکی از مواردی که روایات درباره اش وارد شده بود بیع سلاح من اعداء الدین بود که بیع سلاح را فرمودن حرامه، منتها به روایات که مراجعه کردیم روایات گفتن در جایی که آتش جنگ مشتعل باشه، گرچه بعض از روایات هم به طور مطلق منع کرده بود و جمع بین این دو دست روایات رو شهید اینجور جمع فرمودن، فرمودن اون روایاتی که حرمت را مخصوص کرده است به حال جنگ مربوط به کسانی است که در عقیده با ما مخالفن اما در اصل اسلام با ما شریکن، یعنی حکومت غیر شیعه و کسانی که مخالف با شیعه هستند. اینها اگر آتش جنگ مشتعل بود نمی شود بهشون اسلحه فروخت. و اون روایاتی که به طور کلی بیع سلاح را ممنوع می کرد، اون روایات مخصوص است به جایی که خریدار کافر باشه، مشرک باشه، اصلا مسلمان نباشه. منتها شیخ امرون فرمان از روایات ما دو مطلب دیگر استفاده می کنیم. مطلب اول این که شما اگر به روایات مراجعه کنید، هیچ کجای از روایات اشاره نداشت که کسی که می فروشد قصدش تقویت باطل باشه و قصدش کمک به باطل باشه. بیع سلاح به اعداء دین حرام است، ولو فروشنده قصد معونت و کمک هم نداشته باشه. نه تنها در روایات اشاره‌ای به کمک نشده بود، بلکه خلافش هم از روایات استفاده می‌شد. در اون خبری که هند سراج به امام علیه السلام عرض کرد من سابقا از مخالفین بودم، بعدن خداوند من رو هدایت کرد، به من معرفت داد، از دوستان شما شدم، و همین مسئله باعث تنگی ذهن من و قلب من شده است که من سابقا به اهل شام اسلحه می فروختم و الان نمیخوام به اینها اسلحه بفروشم چون اینها دشمنان خدا هستند. خب ظاهر این روایت دارد داد میزند که این واقعا قصدش تقویت اونها نیست، قصدش کمک اونها نیست، خرید و فروش با اونهاست، تجارت میخواد بکنه و امام فرمودن عیب و ایرادی نداره. یا در اون روایت حکم که از امام علیه السلام سوال کرد از مردی که حمل می کند سروج را به شام، حمل سروج به شام توش نیست تقویت اهل شام، واقعا دارد تجارت می کنه، خرید و فروش می کنه، داد و ستد می کنه، و امام فهمدن اشکال و ایرادی نداره. پس این دوتا روایت اگر صراحت نداشته باشد حداقل ظهور دارد در این که فروشنده قصدش تقویت باطل نیست، قصدش کمک به باطل نیست. پس بنابراین انسان ولو قصد کمک هم نداشته باشد بیع حرامه. و همچنین از این روایات یک مطلب دیگر هم استفاده میشه و اون مطلب اینه که من فروشنده اگر آتش جنگ مشتعل بود یا طرف از مشرکین بود، بیع سلاح به اونها جایز نیست ولو من علم هم نداشته باشم که در حرام استفاده میکنه، ولو ندانم که در جنگ با ما به کار میبرد. مطلق فروش به مخالف حرامه، مطلق فروش به دشمن حرامه، ولو این که مزن نباشد، گمان این باشد که این به علیه ما ازش استفاده میکنه، لازم نیست علم داشته باشد. خب این دوتا مطلب را که ما از این روایات فهمیدیم، یک مطلب سوم فهمیده میشه و اون مطلب این است که حکمی که درباره بیع و سلاح وارد شده است برخلاف قواعده، چون قواعدی که می گفت حرامه، یا انسان باید قصدش کمک به ظالم باشه یا علم داشته باشد که این در حرام استفاده میشه. بالاخره یا باید ترک البیع من علت ترک المعصیه باشه، پس من بدانم این رو در معصیت استفاده میکنه، یا به قصد کمک به ظالم من بفروشم. اما این روایاتی که میگن مطلقا به حرام است برخلاف قواعد وارد شده اند. چون برخلاف قواعد وارد شده اند، امام فرموده ما رو سر میگذاریم، اما به مورد روایت باید اکتفا بکنیم. اگر حکمی بر طبق قاعده بود ما از حکم اطلاق استفاده میکردیم و در همه جا حکم را سریان میدادیم، اما وقتی حکم برخلاف قاعده بود، برخلاف ضوابطی بود که خود ائمه اون ضوابط را به دست ما داده اند، حالا اگر حکمی برخلاف اون ضوابط ائمه فرمودن، باید به همون موردی که امام گفته است ما اکتفا بکنیم، از اون مورد ما تعدی نکنیم، تجاوز نکنیم. و مورد روایات سلاحه، سلاح یعنی وسیله حمله، یعنی وسیله هجمه، مثل شمشیر، مثل عصبت که تیر، مثل نیزه، این چیزهایی که انسان در حمله با دشمن ازش استفاده میکنه. در جنگ ما یک نوع دیگر ابزار هم داریم که به اونها سلاح نمیگوین، به اونها آلت و تدافع میگن، آلت و دفاع میگن. انسان جان خودش را میخواد حفظ کنه، نه این که با او به جنگ دشمن برود، مثل زره، مثل کلاه خود، مثل سپر، مثل چکمه. اینها وسیله حمله نیست، اینها وسیله ایست که آدم حمله دشمن را به خودش با اونها دفع میکنه، اینها رو دیگه شامل نمیشه. بنابراین بیع اون ابزاری که با اون ابزار انسان جان خودش را حفظ می کند و تحفظ می کند و خودش را می پوشاند از شر دشمن، روایات شامل اونها نمیشه و باید بگیم بیع و شراء اونها به اعداء دین چیه؟ به اعداء دین جایزه. شاهد مطلب روایتی است که مرحوم علامه به این روایت استشهاد کرده، که در روایت میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه دو نفر از طوایفی که هر دو دشمن ما هستند، اینها با هم جنگ دارن، اینها با هم اختلاف دارن، میتوانم به اینها اسلحه بفروشم؟ امام فرمود بعهما ما یکنهما، بفروش، اما چیزی که اونها رو از شر یکدیگر حفظ کنه، ولی اسلحه به اونها نفروش. خود این روایت شاهد می شود که بیع و سلاح حرامه، اما بیع و ما یکنبه این عرض شود که حلال و جایزه. شیخ می فرماین گرچه این حرف به حسب ظاهر به ذهن شاید تبادر بکنه، اما اگر ما به روایات مراجعه کنیم، روایات غیر این معنا را می فهمونه و روایات می فهماند که مطلقا خرید و فروش ابزار جنگی حرامه. حالا می خواد آلت حمله باشه، می خواد آلت تدافعی باشه، اصلا ابزار جنگی فروشش جایز نیست. یکی خبر تحف العقول، که در خبر تحف العقول امام علیه السلام فرمود هر چیزی که موجب تقویت باطل و موجب وهن حق بشود، این فروشش جایز نیست و قطعا ابزار تدافعی باعث تقویت دشمن میشه دیگه، هرچه اونها زیادتر باشد دشمن قوی تره. این یکی، و واقعا حق به وسیله اونها سست میشود. این یکی. دوم، در بعض از همین روایاتی که ما خوندیم ولو کلمه سلاح به کار برده شده، اما بعد از کلمه سلاح امام جمله ای را به کار برده که از اون جمله ما تعمیم استفاده می کنیم. امام فرموده است خرید و فروش هر نوع سلاحی که یستعینون بهی، با اونها در جنگ کمک میجوین، و مسلمن ما یکن هم از چیزهایی است که یستعینون بهی فلحر. پس ولو کلمه سلاح گفته، اما بعد از سلاح یستعینون به گفته، و یستعینون شامل این ما یکنها هم می شود. فحوای بعض از روایات هم دلالت داره. در اون روایتی که امام فرمود سروج را در وقتی که آتش جنگ مشتعل هست نفروشید، وقتی بیع السروج حرام شد، قطعا بیع سپر و خود باید به طریق اولا حرام باشه. آیا سرج تو میدان جنگ بیشتر جنگجو ازش استفاده می کند، یا سپر، یا کلاه خود، یا چکمه؟ خب پس از فحوای حرمت بیع السروج هم استفاده می کنیم که بیع ما یکن هم باید حرام باشه. بنابراین به این چند دلیل، یکی فحوا، یکی کلمه یستعینونه، یکی هم ما یقوی به الباطل یا یقوا به الباطل و از یوهنو به الحق، ما از مجموع اینها استفاده می کنیم که بیع ما یکن هم چجوریست؟ جایز نیست. و اما روایتی را که مرحوم علامه بهش تمسک کردن، روایت مرحوم علامه اصلا ربطی به مسئله ما نداره، اصلا بیگانه است از مسئله ما، برای این که روایت درباره دو دسته که هر دو دسته چی هستن؟ از مخالفین ما هستن. منتها مخالف دو رقم داریم، یک مخالف داریم محقون الدم، خونش محفوظه، یک مخالف داریم مهدور الدم، کسی که خونش اعتبار و احترامی نداره. این دو دست مخالف هر دو محقون الدم هستن، یعنی خونشون محفوظه. چون خونشون نباید ریخته بشود، امام آمده است تفصیل داده است بین ما یکن و بین اونی که حمله می کنن. گفته چون خون اینها محفوظه، اسلحه به اینها نفروشید، اما ما یکن به اینها بفروشید که جان خود را از شر دیگری هر کدام چه کار بکنن؟ حفظ بکنن. خب این مال دو دسته هست، هر دو دسته هم محقون و دم. و اما اگر مهدور و دم بودن، یا یک دسته اونها مهدور و دم بود، قاعده این بود امام عکس این را می فرمود. اگر هر دو مهدور و دم بودن یا یکی مهدور و دم بود، امام میگفت ما یکن به اون کسی که میخواد با مهدور و دم به جنگد، ما یکن به اون بدید، اما به مهدور و دم ما یکن ندید تا هر چه زودتر چه بشه؟ کشته بشه. پس این اولا مال دو تا مخالفی است که خونشون محفوظ باشه، و مسئله ما این بود که یک طرف قصه ما باشیم و یک طرف قصه کی باشه؟ یک طرف قصه دشمنان ما باشن. فروش ما یکن به دشمنان ما در حال جنگ جایز است یا حرام؟ فروش ما یکن حرامه دیگه، چون باید کشته بشه دیگه. پس فروش به او جایز نیست، اصلا خلاف این معنا ازش استفاده میشه. پس ما بیاییم از حرف مرحوم علامه استفاده کنیم و تنقیح منات کنیم. این تنقیح منات نیست، این قیاسه. امام حکمی را درباره دو دست مخالف محقون و دم فرمودن، از اونجا بیاییم برای مسئله خودمون استفاده کنیم. اولا این اسمش قیاسه، ثانیا قیاس معل فارغه، برای اینکه در اونجا هر دو محقون و دم بودن، اما در اینجا یک دسته که طرف ما هست محدور و دمه. محدور و دم با محقون و دم با دوتا محقون و دم، اینها رو بخوایم قیاس به هم بکنیم میشود قیاس مع الفارق. پس از این روایت هم ما نمیتوانیم استفاده بکنیم. حالا بنا شد که این حکم خلاف قاعده باشه، حالا این حکم خلاف قاعده رو آیا میتوانیم به قطاع و طریق هم سرایت بدیم که بگیم بیع الاسلحته به قطاع طریق حرامون؟ میگن نه، این فقط مال دشمن در حال جنگ وارد شده است، قطاع و طریق اینها رو شامل نمیشه، خصوصا که امام به خبر توحف استشهاد کرد و خبر توحف داشت که بیع اسلحه باعث تقویت کفر میشه و وهن حق میشه، اسلحه به قطع قطاع و طریق فروختن نه موجب تقویت کفره نه موجب وهن حقه، بنابراین نمیتوانیم حکم را سرایت بدیم به قطاع و طریق. قطاع و طریق مثل خمار هست، چه وقت بی به خمار جایز نبود؟ وقتی که ما قصدمون حرام انجام دادن قطاع و طریق باشد، یا بدانیم اگر ما اسلحه را به او دادیم باش دزدی میکنه، بالاخره یا باید فعل ما علت تامه باشه و یا این که ما قصد تقویت داشته باشیم، و الا بخواهیم حکمی را که در بیع و صلاح لاعداء الدین وارد شده است به قطاع و طریق سرایت بدیم، این حرف حرف درستی عرض کنم که نیست. خب حالا این بیع و صلاح که حرام شد، آیا اگر فروختیم معامله فاسد هست یا نه؟ این همون حرفی که دیروز خوندیم، اگر چنانچه کسی این حرام را مرتکب شد بیعش فاسد نیست، چون نهیی که به اینها تعلق گرفته است به خارج از معامله تعلق گرفته بود، اعانت بر اسم حرام بود، مسامحه در ترک واجب حرام بود، و این دوتا عنوان با بی گفتیم نسبت بینش عموم و خصوصه. من وجهه اینجا هم عین همون حرفا میزنیم، تقویت الکفر حرامه و تضعیف الحق حرامه، بنابراین ولو بیع السلاح به اعداء الدین تکلیفا حرام باشد، اما وضعا حرام نیست. اگر کسی این حرام را مرتکب شد و بیعی انجام داد، بیعش واقع می شود. حالا از رو عنایت بفرمایید. ثم حالا که مطلب تا اینجا روشن شد و ما بین دشمنان فرق گذاشتیم، البته تبعا للشهید و خلافا لمرحوم شیخ انصاری، ثم ان ظاهر الروایات، ظاهر این روایات و اطلاق این روایات، شمول الحکم لما اذا لم یقصد البایع و المعونه، این حرمت شامل می شود جایی را که بایع قصد معونت و مساعدت هم اصلا نداشته باشه، ولو قصد مساعدت هم نداشته باشد، یعنی اعانت بر اسم صدق نکند، لازم نیست اعانت بر اسم صدق کند تا حرام باشد، روایت مطلقا تحریم کرده است، بل صریح و مورد سؤال، بلکه صریح مورد سؤال در روایت حکم، که در روایت حکم این بود دیگه، مردی اسلحه به شام حمل می کند، این وضعش چجوریست؟ امام فرمود در حال هدنه اشکال نداره، اما در حال جنگ حرامه. یا روایت هند که میگفت من میخوام سر به تن شامی ها نباشه، چون فعلا با اینها رو اعداء دین میدونم، اما کارم اینه، شغلم اینه، ناچارم معامله بکنم، چجوریست؟ امام فرمود عیبی نده. قطعا این نمیخواد اونها رو اعانت کرده باشد بر علیه ما. و هو صورت و عدم قصد ذالک، فالقول و باختصاص حرمت البی، اگر بگوییم حرمت البی اختصاص دارد به صورت قصد المساعده، باید قصد کمک داشته باشد تا حرام باشد، کما یظهر من بعض العبائر، این قول به اختصاص حرمت ضعیف جدا. این یک مطلب. بله، عبایه یعنی عبارات. و کذالک ظاهرها، و همچنین ظاهر این روایات، از شمول حکم شامل می شود، لما اذا لم یعلم، جایی که من علم نداشته باشم به استعمال اهل الحرب للمبیع فی الحرب، لازم نیست علم داشته باشم که اسلحه را در حرب ما با ما به کار میبرن، بل یکفی مزنت و ذالک، همین که ما گمان داشته باشیم جای گمان باشد کفایت میکند، به حسب غلبت ذالک، وقتی جنگ مشتعل بود غالبا اسلحه را که میخرن که تو انبار نمیذارن موزه درست بکنن، که میخوان با این اسلحه چیکار بکنن؟ جنگ بکنن دیگه. مع قیام الحرب، به حیث و یصدق و حصول و تقوی، به جوری که با همین اسلحه تقوی حاصل میشه. دیرو بعضی آقایون میگفتن تقوی، تقوی مصدر باب تفعل دیگه، مثل تمنی، مثل ترنی، مثل تغنی، عرض شود که چون بله، چون که عرض می شود که مصدر باب تفعل دیگه، تفعل همه جا برای متابعه نیست دیگه، تقویت مصدر باب تفعیل، تقوی مصدر، تازه میگن اجتهاد مقابل نستم که جایز نیست، که اجتهاد مقابل نستم جایز نیست، که خودشون دارن تسلیم فرماین دیگه. عرض شود که در هر صورت این مصدر باب تفعله، مثل تغنی، گاهی عرض شود که وقتی معتل یا بود و عرض کنم که معتل لام یایی بود، قهرن اون زمش تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به کسره میشه. اینه دیگه علیکم به کتاب جلد دوم، عرض کنم که اون کتابی که اولی طلبگی میخوندی. خب پس به ایشون که چرا نوشتیم؟ ما داریم حرف ایشون را معنا میکنیم عزیز من، ما داریم حرف ایشون را معنا میکنیم. به حیث و یصدق و حصول و تقوی لهم، به جوری که برای اینها تقوی، حالا شما به ایشون اعتراض بکنید دیگه، تقوی برای اینها حاصل بشه. و هین ازن فالحکم مخالف للاصول، حکم مخالف با قواعده، نه من علم به استفاده در حرام دارم، نه قصد استفاده حرام دشمن را دارم، در این حال حرام بودن این حکم خلاف اصله، سیر الیه، ولی بازم ما میریم سراغ این حکم. چرا؟ للاخبار المذکوره، به خاطر همین روایات، و یکی هم به خاطر عموم روایت تحف العقول متقدمه، که در اون روایت هم داشت دیگه، هر چیزی که باعث تقویت باطل بشه و موهون شدن حق بشه. حالا که این حکم خلاف قاعده شد و چون روایات گفتن ما این حکم روی سر میگذاریم، بنابراین فیغتسر و فیه علا مورد دلیل، باید به همون موردی که امام فرموده است اکتفا کنیم، دیگه تعدی ندیم، و اونی که در روایات وارد شده است هو سلاح، سلاح یعنی وسیله حمله، دون ما لا یصدق علیه ذالک، اما اونی که سلاح بهش گفته نمی شود بلکه آلت تدافعی بهش گفته می شود، دون ما لا یصدق علیه سلاح، کلمجان مثل سپر و در و زره و المغفر و کلاه خود و سایر ما یکن و سایر چیزهایی که آدم را از دشمن حفظ میکنه، مثل چکمه مثلا. وفاقا لنهایه، مرحوم شیخ در نهایه فتواشون همینه، ابن ادریس در سرائر ظاهر فتواشون همینه، اکثر کتب علامه هم همین نظر رو داده اند، شهیدین هم نظرشون همینه، محقق کرکی محقق ثانی هم نظرش همینه. للاصل، اولا اصل این است که ما یکن جایز باشه، دلیل بر حرمت نداریم. ثانیاً ولمستدل بهی فی تذکره، به خاطر اون روایتی که در تذکره علامه به اون استناد کرده ان بر این که بیع ما یکن جایزه. من روایت محمد ابن قیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفئتین، از دو طایفه، من اهل الباطل که یلتقیان، اینها رو در روی هم میستن، ابیعهم از سلاح، آیا به اونها اسلحه به اهما ما یک نهما، به اونها بفروش چیزی که اونها رو تحفظ کنه و اونها رو بپوشاند از شر، یستت رو به و یتحفظ رو به، ادر مثل زره و مثل چکمه و نحوه اینها. خب پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که بیع و آلت دفاع این جایزون یا غیر جایز؟ این جایز، اما میتونیم بگیم اونم جایز نیست. لکن یمکن ان یقال ان ظاهر روایت تحف العقول، ظاهر خبر تحف، اناطت الحکم، گفته از هر چیزی که موجب تقوی کفر بشه، یعنی همون تقویت کفر بشه، هر چیزی که موجب تقوی کفر بشود حرامه، و هر چیزی که باعث وهنه بخشید تقوی کفر بشود حرام، و هر چیزی که باعث وهنه حق بشود. علا تقوی الکفر و وهن الحق، این یکی. و ظاهر و قولهی علیه السلام فی روایت هند، که من اسلحه به دشمنمون دارم میفرسم، قطعا اینجا قصد این اسلحه به دشمن میفرسم، عرض کنم که اون وقت امام چی فرمود؟ فرمود هر اسلحه‌ای که موجب کمک اونها بشه، و قطعا این آلات تدافعی موجب کمک میشود یا نه. من حمل سلاح الی عدونا که یستعینون بهی علینا. خب از این روایت و از روایت تحف استفاده میشود ان الحکم منوط بالاستعانه، هر کجا استعانت باشد، والکل موجود فی ما یکن، هم تقویت الکفر هم وهن الحق هم استعانه در ما یکن هم هست، پس ما یکن هم بیعش چیه؟ جایز نیست. والکل موجود فی ما یکن ایزن کما لا یخفا، این اولا. رابعا مضافاً الى فهو روایت حکم، در روایت حکم سروج فروشش تحریم شد. خب سروج که تحریم شد به طریق اولا باید مایکن هم چی باشه؟ حرام باشه. مضافاً الى فهو، به فهوا و اولویتی که از روایت حکم استفاده میشه، که در روایت حکم المانعت عن بیع سروج، سروج را تحریم کرده بود. خب سروج که تحریم شد پس ما یکن به طریق اولا باید تحریم باشه. حالا سروج را حملش بکنیم علی سیوف سریجیه. یا آقای بوده است به نام سریج، شمشیر ساز بوده، شمشیرهاش هم معروف بوده. حالا سیوف را حملش بکنیم، بخشی سروج را به این شمشیرهای سریجیه. این هم سه تا ایراد داره. اولا که این آقایی که از حکم سوال شد گفتن شمشیر ساز یا گفتن سراج بود، سراج. ثانیاً از سرج و ادات سرج صحبت کرد، و ادات مثل رکاب و نمیدونم زنجیر و دهنه و اینا مال اسبه، نه مال شمشیر. ثالثاً سریجی را اگر خواستین جمع ببندین به سروج جمع ببندین یا به سریجیات جمع میبندین؟ به سریجیات. پس همه اینها دلیل است بر اینی که مراد از سروج همون زینهاست، نه سیفهای سریجی. و حملها علی سیوف سریجیه لا یناسبه صدر الروایه، چون کلمه ادات هست و ادات مال زین هست. مع کون الراوی سراجا، حکم آدم سراج آمده سوال کرده، سراج از آقای سریج شمشیرسا سوال میکنه، کار خودش داره میپرسه دیگه. این هم یکی. و ثانیاً ثالثاً جمعش هم به سریجیات نگفته، بلکه گفته سروج که جمع سرج باشه. و اما روایت محمد ابن قیس فلا دلالت لها علی المطلوب، اصلا دال بر مسئله ما نیست. لان مدلولها، برای این که مدلول این روایت ولو جواز ما یکن هست، مدلول روایت به مقتضا ان تفصیل قاطع للشرکه، تفصیل قاطع شرکته، یعنی آلت تدافعی و سلاح را از حکم جدا میکنه. اینها دیگه شریک نیستن، میگه یکیش حرامه و یکیش چیه؟ یکیش حلال. این تفصیل امام گرچه قاطع شرکت این دو رقم اصله هست در حکم، که یکشو میگه حلال یکشو میگه حرام، اما در این حال مدلول این روایت الجواز، جواز از فی ما یکن و تحریم فی غیره، اما به شرطی که هر دو فعل چی باشن؟ هر دو باطل باشن، نه همه جا. مع کون الفعتین من اهل الباطل، خب فعتین که از اهل باطل بودن، اهل باطل چند رقم هستن؟ دو رقم، یکی محقون الدم، یکی مهدور الدم. اگر مهدور الدم بودن باید اسلحه فروشش جایز باشه و مایکن حرام باشه. همین که امام اسلحه را حرام کرده و مایکن را تجویز کرده، میفهمیم که این دوتا باطل کدوم باطل هایی هستن؟ باطل هایی که محقون الدم هستن، نه مهدور الدم. فلابد من حملها، ما لابد و ناچاریم روایت را حملش کنیم بر دو گروه باطلی که محقون دما، هر دو محقون و دم باشن. از لوکان کلاهما، اگر هر دوی اینها یا یکی از اینها مهدور الدم بود، چرا اسلحه فروشش جایز نباشه و چرا مایکن جایز باشه؟ لم یکن وجهون للمنع من بیع السلاح، این یه لام میخواد دیگه، وجهی نبود برای منع از بیع السلاح به صاحب محدور الدم، اسلحه بهش بدیم تا این محدور الدم را از میان برداره. فالمقصود من بیع ما یکن من هما، این که امام فرمود به هر دو ما یکن را فقط بفروش، مقصود تحفظ و کل من هما ان صاحب هر کدام از شر رفیقش حفظ بشه، و تترسهی و حتی المقدور خودش رو در سپر قرار بده و زیر پوشش قرار بدهد، ترس برای خودش و سپر برای خودش قرار بده، به ما یکن به هر چیزی که او را می پوشاند، و هر چه باشد مربوط به مسئله ما نیست، مسئله ما یک طرفش اهل حق است و یک طرفش اهل باطل محدور الدم. و هذا غیر مقصود فی ما نحن فیه، بل تحفظ و اعداء الدین، ما به اونها ما بخواهیم به دشمن مسلمین ما یکن بفروشیم تا اونها رو حفظ بکند، بل تحفظ و اعداء الدین ان بأس المسلمین خلاف و مقصود شارع. پس ما نمیتونیم از اون مورد روایت برای مسئله خودمون تعدی بکنیم، چون اسم این تعدی چیه؟ قیاسه. تازه چه قیاسی؟ مع الفارق. فتعدی عن مورد روایه الى ما نحن فیه، این یشبه القیاس، نه یشبه خود قیاسه، تازه قیاس مع الفارق هم هست. ولعله، و شاید برای همین حرف ها که ما تا اینجا گفتیم، لما ذکر قید الشهید، مرحوم شهید در حواشی که بر قواعد علامه داشتن، فیما حکی عن حواشیه علی القواعد، مرحوم شهید قید اطلاق العلامه، فتوای علامه که به طور مطلق فرموده بود ما یکن بیعش جایز هست، یه قید به زده گفته ما یکن در حال خود نجایزه، اما در حال قیام حرب جایز نیست، چون باعث میشه دشمن حفظ بشه دیگه. ولذا قید مرحوم شهید اطلاق علامه را که قائل به جواز بیع شده، جواز بیع ما یکن، این جواز بیع ما یکن را تقیید زده به صورت الهدنه، به جایی که هدنه باشد و عدم قیام الحرب. ثم ان مقتضی اقتصار علی مورد النص، مقتضای این که باید به مورد روایت اکتفا بکنیم چون حکم خلاف قاعده هست، عدم التعدی الی غیر اعداء الدین، نمیتوانیم حکم را تعدی بدیم به غیر دشمنان دین، مثل دزدانی که سر گردنه میگیرن و سر تقسیم شعر دیبل را هم خلاصه میخونن، اموال دیبل را میدزدند و بعدم به شعر خود دیبل چه کار میکنن؟ تمثل عرافه اهم فی غیرهم متقسمو. خب اینجوری میشه دیگه، طرف شیعه از شیعه خالص هم هست، اما در این حال دزد سر گردنه بگیره، خالص که چه عرض کنم، شیعه مشوب هست دیگه، نه خالص. عرض کنم که بنابراین نمیشود حکم را تعدی داد به غیر اعداء دین کقطاع طریق، الا این که الا ان المستفاد من روایت تحف العقول، که گفت هر چی که باطل باش تقویت بشه، تقوّل باطل و وهن الحق، فلعله یشمل ذلک، این تقوی شامل قطاع و طریق هم میشه، و فیه تأملون، دزد اگر دزدی کرد چه باطلی با این تقویت میشه و چه حقی با این ضعیف میشه، بلکه کاشف از ضعف قوای انتظامی است، نه اینکه این دزدی عشوت که حق را موهون بکند دیگه، و فیه تأملون. ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا يدل على الفساد، برای اینکه این عناوین تقویت الکفر، استعانت العدو، اینها عناوین خارج از بی هستند دیگه. و گفتیم اگر نهی به عنوان خارجی تعلق گرفت دال بر فساد نیست. ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا يدل على الفساد، فلا مستند له، دلیلی برای فساد نیست سوا خبر تحف العقول، که در خبر تحف العقول آمده بود که هر چیزی که موجب تقویت باطل بشه، باطل را هم روی استفاده ای که حضرت امام فرمودند و دیروز عرض کردیم، یعنی هر چیزی که خلاف حق باشه، هر چیزی که گناه باشه، معصیت باشه، فی بیان المکاسب الصحیحه والفاسده والله العالم. انو چیزی نیست اینا دیگه، یه چند خط بخوانیم که به جای برسیم چون خیلی آسونه. نوع سوم بله حرام شد، بله، مگر اینکه از تحف استفاده بکنید، همطور که دیروز هم عرض کردیم. خب آقا، چیزی که فائده ای نداره، فائده مقصوده معتدن به اندل اغلا، مثل سوسک، مثل مار، مثل عقرب، مثل شیر، مثل گرگ، مثل پرندگان شکاری، اینها خرید و فروششون چیه؟ باطله. چرا؟ چون میگن اکل مال به باطله. شیخ میگن نه، این اکل مال به باطل نیست، واقعا از مار هم میشود بری تو دارو فروشی استفاده میکنن دیگه، از گوشت مار، از سم مار، ولو منافعش اندک باشه. شما اگر خواستید بگید باطله، از این باب باید بگید که اون منافعی که از مار و درنده و اینها میشود منافع نادره، و ما گفتیم بیع چیزی جایز است که منفعت معتنابهش چی باشه؟ حلال باشه، نه منفعت نادره اش حلال باشه. اونی که منفعت نادره اش حلاله گویا منفعت نداره، شرع مقدس که ان لم یکن گرفته، پس می شود اکل مال به باطل شرعی، نه اکل مال به باطل عرفی. دقت بفرمایید. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعت فيه منفعتا محللتا معتدا بها، یک منفعتی که معتنا به باشد عند العقلا، و تحریم في هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعامله، اصلا معامله فاسده، و عدم تملك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر والخنزير، مثل اونها نیست که بگیم حرام تکلیفی هست، حالا وضعی هم هست یا نه. چرا معامله فاسده؟ و دلیل علی الفساد فی هذا القسم علی ما صرح به فی الایذاء کون اکل المال به ازائه اکلا بالباطل، اکل مال در مقابل اینهایی که منفعت ندارد اکل مال به باطله، و فیه تعملون، ولی ما این رو قبول نداریم که اینا منفعت داره و اکل مال به باطل جاییست که اصلا منفعت نداشته باشد. لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام یقابل عرفن بمالن، منفعتش مقابل با مال میشه. گوشت مار رو واقعا برای دوا میخرن، سم مار رو میخرن، ولو قلن، ولو پول کم بدن دیگه، به حیثی که لا یکون و بزل و مقدار قلیل من المال به ازائهی صفحا، اگر ما پول کمی در مقابل اون دادیم این بزل مال را صفح بهش نمیگن، عرشبت که غلط بهش نمیگن دیگه. بنابراین اگر میگیم باطل است، از باب اکل مال به باطل نیست، بلکه از باب این که شرع مقدس منفعت نادر را که ان لم یکن حساب کرده. فلعمده ما یستفاد من الفتاوا و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره، و کون منافع نادره در نظر شارع چند معدومه، گویا اصلا منفعت نداره. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده ان الحیوان الطاهر علی ضربین، ضرب ينتفع به و الاخر لا ينتفع به الا ان قال و ان کان مما لا ينتفع به، اگر اون حیوان طاهر از حیواناتی است که در شرع مقدس نباید از او نفع برده بشود، فلا یجوز بیعه بلا خلاف، مثل اسد، مثل گرگ و مثل سایر الحشرات. این سایر نه این که بقیه باشه، چون اسد و گرگ جزء حشرات نیستن، که سایر دو معنا داره، یک معنای سایر بقیه هست، یک معنای سایر جمیعه. اینجا مراد چیه؟ جمیعه. و جمیع الحشرات مثل الحیات و العقارب و الفأر که موش باشه، و الخنافس انواع و اقسام سوسک، و الجعلان خصوصا یک قسم خاص از سوس که مال اون ارواس حیوانات را جمع میکنه، ارواس جمع کن خلاصه بهش میگن، حالا ارواس با پ و شین و گاف و لام خلاصه پشکل جمع کن بهش میگن. همه اینها خرید و فروشش عرشبت که حرام است دیگه. ول جعلان ول حدا که مراد عرض کنم که قوش باشه، یعنی اون قوشی که در شکار حیوانات پرنده ازش استفاده میشه. و رخمه، رخمه حیوانیست از کرکس بزرگتر، بطیع الحرکتتر، اون هم یک نوع از پرندگان شکاریست. و نسل که کرکس باشه، و بغاس طیر. دیدید دیگه هر کجا که کرکس و باز شکاری هست، در کنار اینها حیوانات کوچکی هم هست که اونها هم از اون گوشت استفاده میکنن. اون پرندگان کوچکی که گوشت خوار هستن به اینها میگن بغاس و طیر. و کذالک الغربان، یک نوع از غراب که حرام گوشته، اونایی که پاهاشون و ساقه های پاشون سیاهه، پاشون قرمز نیست، اونا که پاشون قرمز هست جزو حلال گوشت ها هستن دیگه. و کذالک الغربان، اینها از چیزهایی هستن که دارای منفعت محلل نیستن، حرام گوشتن، قابل استفاده نیستن، و لذا بیع اینها جایز نیست. و ظاهر الغنیه الاجماع علی ذلک، و یشعر به همین معنا عبارت تذکره حیث استدل که باشه دیگه انشالله برای فردا. و صلی الله علی محمد.